تمام اون مواردی که داریم که چه چیزایی رزق رو زیاد میکنه و چه چیزایی رزق رو کم میکنه، اولا هیچ کدوم جنبه اقتصادی نداره. میدونید نماز شب خوندن رزق رو زیاد میکنه، بیداری بین الطلوع این رزق رو زیاد میکنه، صله رحم رزق رو زیاد میکنه، استغفار رزق رو زیاد میکنه، هیچ کدوم از اینا جنبه فعالیت اقتصادی نداره. همه اینا حال روحی شما رو تغییر میکنه. حال روحی شما که تغییر پیدا کرد، نسخه رو دکتر عوض میکنه. دقت میکنید همه اینا در واقع مکانیزمش اینه. خراب نظام علی معلولیه، منتها علت رو شما عوضی گرفتید. بله ببینید، رزق هر کسی همون نیست که مصرف میکنه، هر کس هم خدمت هم آدمی هم که با محدودیت منابع غذایی یا منابع به هر حال مالی برای زندگیش مواجهه، همون آدم هم همون مقدار رزقی که خدای متعال براش مقدر کرده، این همون چیز مناسبه است. منتها گفتم براتون یادتون نره، گفتیم اون چیزی که خدای متعال مقدر میکنه مثل داروه، این دارو مناسب حال این بیماره، منتها وقتی این دارو اثر میکنه که بیمار متناسب با دستور عمل پزشک با این دارو رفتار کنه. دقت کردین؟ این تیکه دومشو معمولا ما یادمون میره. بله من تو شرایط تنگنای اقتصادی قرار گرفتم، توی خانواده فقیر متولد شدم، خب این شرایطی که خدای متعال برای من مقدر کرده، لازمه یه رشد من این بوده. اما این شرایط کی منجر به رشد من میشه؟ وقتی من نگاه کنم خدا گفته تو دینش که وقتی در شرایط فقر قرار گرفته چه جوری رفتار کنه. این دیگه دوم شما معمولا فراموش میکنه، اونی که خدا پیش آورده بهترینه برای من، اما این اثرش وقتی ظاهر میشه در من که من درست با او رفتار بکنم، من درست از اون شرایط بهره بگیرم. خب خدا گفته فقیرت کردم چیکار کنم؟ گفته برو دزدی کن، گفته برو شخصیتو بریز به پای آدمای ثروتمند، چاپلوسی و تملق‌گویی اونها رو در پیش بگیر، گفته برو رشوه بگیر، گفته برو نمیدونم خود فروشی کن، گفته برو نمیدونم وطن فروشی کن، یا نه گفته به تو فکر دادم، به تو نیروی در واقع بازوی توانا دادم، پاشو تقلا کن، پاشو تلاش کن. اون وقت اگه این جوری که خدا گفته من عمل بکنم، من بهترین بهره رو از اون شرایطی که خدا پیش آورده بود برام بردم، وقت میبینی مشکل فقرم هم حل شد، چون شرایط روحی من تغییر کرد، شرایط بیرونی رو هم خدا تغییر داد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. این که میگیم خدای متعال رزق رو مقدر کرده، این به این معناست که قدر و اندازه این دارو متناسب با حال بیمار تنظیم شده. پزشک مقدر کرده که این بیمار چه دارویی بخوره و به چه میزان بخوره. ببین این تقدیر مال پزشکه، اما این تقدیر ناشی از چیه؟ ناشی از حال بیماره. حالا اگر بیمار طبق همون دستورالعمل‌های پزشک از این دارو استفاده کرد، خب این بیمار حالش عوض میشه. حال بیمار که تغییر کرد، دکترم نسخش رو تغییر میده. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. لذا ببینید یهو مشکل فقرم حل شد، چون خود فقر اصالتا موضوعیت نداره، خود ثروت هم اصالتا موضوعیت نداره، اون چیزی که موضوعیت داره تعالی و رشد و تکامل انسانه. حالا بعضی ها تو شرایط ثروت این تعالی و تکامل براشون حاصل میشه، بعضی ها تو شرایط فقر. تعالی که ایجاد شد اون چیز دیگه خاصیت خودشو بخشید، دیگه لازم نیست ادامه پیدا کنه، تغییر میکنه شرایط. اگه فقر بود تبدیل میشه به ثروت. بله بعده منتها اگر اونا را میفتدن اونجوری که باید و شاید کار میکردن، و تو اونایی که این گرد ما رو ریختن تو اقیانوسا، بله مسئولن اونا در پیشگاه الهی، چون خدا اونا رو ثروتمند کرد، بهشون گفت با این ثروت چجوری رفتار کن، گفت برو انفاق کن، گفت برو به فقرا و نیازمندان بده، نگو بری سود دریا بخواد اینکه قیمتشو بالا نگه داری. دقت کردی؟ اونا هم مسئول. بله ای با بستگی به درجه یقین انسانه. اولیاء خدا، اولیاء برجسته خدا همین جوریه. اولیاء برجسته خدا دست به دهنن به یه تعبیری. این همونی که تعبیر میگیرن میخورن اضافه شم میدن، چون یقین دارن که تو وعده بعدم همون کسی که وعده قبلی رو داد سر جاشه و میده. منتها چون ما یقین و اعتمادمون کامل نیست، به ما اجازه دادن که تا حد یک سال ذخیره غذایی حتی نگه داره. مثلا برنج میخوای برای خونت بخری و اندازه مصرف یک سالت به قد خونت داشته باشه. این مال ضعف یقین ماست، یعنی مشکل ماییم. و الا اگر یقینمون به رزاقیت خدا کامل بود اصلا نیازی به این حرفا نداشت. ولی چون یقین و اعتماد ما ضعیفه، تا یک سال رو اجازه دادم تو روایات، بیش از یک سال رو اجازه ندادم. ضمن اینکه شما اگر تو آینده نیاز به یک پولی داشته باشید که الان فکر میکنیم پولامو جمع کنم تا اونقدر بشه، گفتم این مال ماها نیست، مال اهل یقینه که اونا یقینشون جوری کامله که بدون تزلزل واقعا در و دیوار براشون روشن داره تحویلشون میده رزقشون. اونا اصلا شک ندارن نسبت به این قضیه. ماها چون شک داریم، گفتم گاهی اوقات جاخالی میدیم اون رزق میاد در میره، چون این ثبات رو نداریم، اون استقرار و اطمینان رو نداریم، نفس مطمئنه هنوز نداریم. به ما اجازه دادن که خب حالا میخوای پس اندازم کنی پس انداز بکن. و الا اونایی که یقین دارن میدونن که اگر فردا نیاز به یه پول زیادی هم داشته باشن، همون خدا فردا همون پول زیاده رو میرسونه. نیازی نداره من از امروز در واقع ذخیره کنم برای فردای خودم. منتها گفتم این حرفا مال مدارج بالاتره. انشاءالله خدا روزی هممون بکنه اون اعتماد و یقین رو که در واقع نقد به نقد تحویل بگیریم و مصرف کنیم، هیچ چیزی پس انداز نکنیم. برای آیندهمون به فکر رزاق آیندهمون باشیم، نه به فکر ذخیره کردن رزق برای آیندهمون. ولی گفتم این در حد بالایی است، باید رسید به اون حد بالا. فعلا منی که نگرانی دارم، این نگرانی روحی خب باید یه جوری آرام بگیره دیگه، ولو با پس انداز کردن بالا. بله حالا اگر تنظیم خانواده ناظر بر شک نسبت به رزاقیت خداست، بله همین حرفی که شما دارید، اما ممکنه ناظر بر چیزهای دیگه ای باشه. دقت میکنید؟ یعنی لازم نیست انگیزه کنترل موالید فقط شک نسبت به رزاقیت خدا باشه، که این بله این تفکر غربی ها اینه. از تقریبا یه قرن قبل، یه قرن و نیم قبل، نگرانی بحث گرسنگی تو دنیا به صورت جدی مطرح شد. تو سازمان ملل متحد بحث نمیدونم گرسنگی به صورت یه مسئله جدی مطرح شد، سازمان خوراک جهانی و همسال اینا. من نگران این که خلاصه منابع غذایی زمین کفاف جمعیتی که داره وجود میاد رو نمیده، باید جلوی ازدیاد نسل رو گرفت. حتی بعضی ها گفتن باید جنگ رو انداخت، یه در اینجوری تو جنگ ها از بین برد که خلاصه آدم ها گشنه نمونن. خب این شک نسبت به رزاقیت خداست و این غلطه. حتی از نظر علمی هم این حرفا قابل نقده. یعنی متفکران و متعمقان تو عرصه علم این حرفایی رو که روزای اول خیلی حرفایی پر رونقی بود، منم شاید داشته باشم، هم یعنی تو کتاب خونه ها بعضی از کتاب های همین روشنفکر و متفکران غربی رو که بحث گرسنگی رو مطرح کردن، ولی به صورت علمی وقتی بحث شد بعدها دیدیم واقعا بسیار از این حرفا واقعا از ابعاد واقعی خودش خارج شده و غلو شده. تو دنیایی که شما میدونید به خاطر اینکه فقط بازار اقتصادی رو کنترل کنن، قیمت غلات و محصولات کشاورزی رو کنترل کنن، کشورهای بزرگ دنیا میلیون ها تن مواد غذایی رو دارن میریزن تو دریا، گندم میریزن، غلات مختلف رو میریزن. اینا رو که دیگه خبر داریم، همه چیز پوشیده ای هم نیست، به خاطر اینکه میگن اگه عرضه زیاد بشه قیمت میاد پایین تو بازار. خب اون وقت این دنیا ما مشکل گرسنگی رو بروستیم به خاطر کمبود منابع غذایی. همین گندمایی که الان دریاها ریخته میشه، اگه اینا رو برن بدن به کشورهای آفریقایی دیگه مشکل گرسنگی اونجا ها نخواهد. مضافم بر اینکه این سرمایه‌ای که الان تو دنیا داره خزینه میشه برای ساختن جنگ افزارها و به راه انداختن این جنگ‌ها، چقدر سرمایه الان تو دنیا داره خزینه میشه برای این؟ خب می‌دونید بسیار گرون قیمتن این هواپیماهای نظامی، این نمیدونم موشک‌های دوربرد هدایت شونده، این سلاح‌های بسیار پیچیده مدرن و فوق مدرنی که امروز ارتشهای دنیاست خیلی قیمت‌های بالایی دارن. خب این پولی که داره الان هزینه میشه برای تولید اینا و خرید و انباشت اینا و مصرف شدنش تو صحنه‌های جنگ و درگیری‌ها، اگر همین پول بیاد متمرکز بشه تو عرصه تولید منابع غذایی، بازم ما مشکلی به نام گرسنگی تو کره زمین خواهیم داشت. اگر توزیع عادلانه ثروت تو دنیا اتفاق بیفته، یعنی اینجوری نباشه که یه درصد قلیلی از مردم کره زمین از شدت سیری دارن میترکن و تعداد زیادی از مردم زمین به خاطر قارتی که شدن از گرسنگی دارن از پا در میان، نه عدالت اقتصادی حاکم بشه. تو شما میدونید اومدن حساب کردن دیدن تهمونده غذاهایی که تو کشورهای مرفه غربی دور ریخته میشه اگر اینا رو جمع کنن ها کافیه برای اینکه تمام مشکل گرسنگی رو تو کشورهای جهان سوم حل کنن. همه غذاهای اضافی که در بشقابا میمونه میریزن. خب اینا اگه حل بشه، یعنی اینا همون حرفایی که اسلام اومده گفته باید بشه دیگه، باید اینا حل بشه دیگه، واقعا مسئله گرسنگی که انگیزه کنترل جمعیت مقوله گرسنگی باشه و مشروعیت بده ایجاد جنگ و کشتار رو مسئله گرسنگی و بگی باید یه عده اینجوری از بین برن تا بلکه مشکل گرسنگی به وجود نیاد، همه اینا حل میشه. پس دیگه اون وقت انگیزه کنترل جمعیت مسئله گرسنگی و شک نسبت به رزاقیت خدای متعال نیست. خدای متعال اگر بنده ای خلق کرده قبل از اینکه او رو خلق کنه رزق او رو آماده کرده بنده. خدا که هیچی، شما وقتی یه مهمون دعوت میکنی قبل از اینکه مهمون بیاد غذاشو پختی تو خونه. چطور ممکنه خدای متعال مهمون دعوت کرده باشه تو این ضیافت بزرگش تو جهان خلقت بدون اینکه تدارک غذای او رو دیده باشه؟ این نوعی سوء ظن نسبت به خدای متعال. نه، خدای متعال اگر بنده ای خلق میکنه رزق او رو هم از پیش تدارک دیده و آماده کرده. پس انگیزه کنترل جمعیت اگر این مسئله است، این انگیزه کاملا منتفی است. اما ممکن انگیزه های دیگری باشه که الان دیگه من وقت وارد شدن اون بحث ها رو ندارم، اونم به جای خودش میشه بحث کرد که با انگیزه های دیگه آیا مسئله کنترل جمعیت اونم نه به شکل استعماری که امروز وجود داره ها. امروز میدونید که برخی از کشورهای غربی جایزه میدن به کسی که فرزند بیشتری داشته باشه، یعنی همون کشورهایی که دارن به ما توصیه میکنن کنترل جمعیت رو و جلوگیری از به وجود اومدن فرزند رو، تو کشورهای خودشون دارن جایزه میدن به خانواده‌هایی که فرزندان بیشتری داشته باشن و از این بردارن فشار میارن، خصوصا به جهان اسلام، خصوصا به جهان اسلام فشار بسیار جدی از طریق کارشناسان اقتصادیشون، از طریق چهره‌های وابسته به کشورهای غربی که در داخل این کشورها دستن در کار اداره حکومت‌ها و دولت‌ها هستن، دارن فشار میارن که هر شده کنترل کنن افزایش جمعیت مسلمان‌ها. چون اینجوری که خودشون برآورد کردن چند دهه دیگه تعداد مسلمان‌های دنیا نسبت به تمام اقوام دیگه دنیا بیشتر خواهد شد. اینا می‌خوان این اتفاق نیفته. می‌خوان در واقع جمعیت عظیم مسلمان‌های دنیا به نحوی جلوش گرفته بشه، افزایش بشه. بعد اون بر غرب رو، صهیونیست‌ها رو، مسیحی‌ها رو، یهودی‌ها رو، اونها رو آمارشون رو ببرن بالا. اینا سرفندهاییه که واقعا پشت این قضایه کنترل جمعیت خوابیده. خیلی حرف هست، البته من الان فرصت ندارم تو این بحث اون الان وارد اون بحث اجتماعی سیاسی بشم، ولی به هر حال قابل مطالعه است واقعا اون بحث. خب اون شکلی که مطرح شده واقعا قابل دفاع نیست. همین الان در داخل کشور خود ما مسئله کنترل جمعیت داره الان معضل بزرگی ایجاد میکنه. شما خبر دارید این کنترل جمعیت رو که دولت در طول این سالها اعمال کرد تو بین شیعه ها اجرا شد؟ شما الان برید آمار مناطق اهل سنت رو بگیرید ببینید چه اتفاقی افتاده. خانواده ها 18 تا بچه، 24 تا بچه اینجوری بچه دارن. از این ور خانواده های شیعه چی؟ نه یه دونه بسته دیگه، حالا دو تا زیاده دیگه، سه تا که اصلا حرفشو نزن. همین الان آماری که خود وزارت کشور گرفته نشون میده به شکل وحشتناک آمار سنی ها تو ایران داره میره بالا. و خود تو کشوری که مکانیزم رأی مردم داره همه چیز رو تعیین میکنه، شما فکر کنید چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی هم زمان نمیبره ها، خیلی هم زمان نمیبره. اینا میخوام بگم حرفای بسیار پیچیده سیاسی پشت قضیه. خداوند پاسخش اینه. ببینید شما بحث ایشون اینه که کسی که میدونه که خدای متعالی رزق خاصی رو مقدر کرده، اگر فرزندانش رو کنترل کنه که در حدی باشن که اون به مقدار کافی به همه برسه، تعداد بچه ها بیشتر نشن، آیا این خلاف اون نظام عمل کرده یا خیر؟ عرض کردم خدمتون، ببینید شما یه وقت تو این داستان رزق رو ثمره در واقع تلاش خودتون یا شرایط اقتصادی و اجتماعی خودتون میبینید. این حرف درسته، میگید خب من اینقدر ثروت دارم، بچه‌ام بیشتر بشه، ثروتم باید تقسیم بشه تو تعداد بیشتر بچه‌ها، بچه‌ها با گرسنگی و با محرومیت باید رشد کنن، پس تعداد بچه‌ها رو کم نگه می‌دارم تا این موجودی من بین تعداد کمتری تقسیم بشه و اونا بتونن با یه رفاه نسبی رشد کنن. این وقتیه که شما در واقع اومدید تو این عالم خلق در واقع محاسبات رو کردید. ولی وقتی برید بالا تو عالم امر نگاه کنید، قضیه رو دیگه این داستانا نیست. اون عالم بالاتر که نگاه کنید، ببین دولت سرش میشه که بچه‌ها که زیاد میشن کوپن‌های خانواده‌ها رو هم زیاد میکنه. البته حالا یه به خاطر همین داستان کنترل موالید حتی تا بیشتر نمیدن کوپن. ولی بچه که زیاد میشه کوپن زیاد میکنه. سرش میشه که خب بابا این خانواده تا دیروز دو نفر بودن، حالا شدن سه نفر بچه دار شدن. خب این نیاز به مواد غذایی بیشتری دارن، پس کوپن ارزاقشون بیشتر کن. من نمیدونم دولت میاد یه حق عائله‌مندی مثلا به این کارمند میده، یا حق فرزند، حق اولاد میده به این کارمند، چون میگه هزینه این آدم بیشتر شده، باید به هر حال منم بتونم یه جوری کمکش کنم برای تامین هزینه اش. و خدای متعال وقتی داره خلقی ایجاد میکنه به فکر این قضیه نیست؟ نه بحث شکم که همه، ببین همه اون امکانات اقتصادی که در واقع ما یه وقتی میگیم آقا جون امکانات رو خدا در اختیار من قرار داد، ولی من این امکانات رو بالفعلش نکردم و درست توزیعش نکردم، ظالمانه تقسیمش کردم، انباشتش رو یه گوشه کردم و دیگران رو تو محرومیت، اونا دیگه مشکلاتی که نظامات اجتماعی ما در واقع حاکم کرده. گفتم این مال وقتی که میایم تو عالم خلق نگاه میکنیم، یعنی خودمون رو کار میبینیم. اما از اون بالا وقتی شما خدا رو کار میبینید اینجوری نیست. خدا رو کار ببینید یعنی اگر واقعا خدایی قدم بردارید میبینید اما امکانات فرهنگی هم برای این بچه تعمیل میشه. این همون خدایی که شکم این بچه رو پر میکنه، مغز این بچه هم میتونه پر کنه. منظور از رضاییت خدا رو ما باور نداریم. گفتم براتون جلسه قبل شما نبودید که امام صادق علیه السلام فرمودن یه پرنده هایی هستن وسط صحاری خوش زندگی میکنن، غذای این پرنده ها ماهی های ریزی هستن که تو اقیانوس ها زندگی میکنن. طرف تعجب کرد که گفت یا رسول الله آخه چطور ممکنه این پرنده که وسط صحرای خشک و کویر زندگی میکنه ماهی که تو اقیانوس اینجوری وقت این غذا میخوره؟ حضرت فرمودن خدا یه ابرهای غلیظ رو از این اقیانوس ها بلند میکنه، این ماهی های ریز هم همراه این ابرها بلند میشن، یه ابر میاد بالای سر این صحرا و این ماهی رو تحویل این پرنده میده، پرنده دهن شما میکنه رو بازمون، این ماهی میفته دیگه. بعد حضرت فرمود به خدا سوگند اگر شما یقینتون بر از رضاییت خدا کامل بود، میدیدید راحت تر از این پرنده رزق برای شما میاد. شما چون اعتماد بر از رضاییت خدا نکردید، دست به تقلاهای زدید، رزق داره میاد، شما جا خالی میدید میره اون و خب چی کار کنم؟ تو اگه آروم میگردی رزق اومده بود، رزق داشت میومد سمت تو دویدی به سمت یه جای دیگه. خب این رزق من بله حالا اینم یه تعبیره که در واقع وقتی از این بر شما کم کردی مصرف کننده ها رو از اون برم در واقع سهمیه شما کم میشه. اینم درسته. متعرض کردم من بحث کنترل موالید رو از این منظر نقد کردم، از منظرهای دیگه قابل بحثه، قابل بحثه، ولی از منظر گرسنگی و کمبود منابع غذایی و امثال این حرفا که عمده بحثایی که غربی ها دارن مطرح میکنن برای کنترل موالید اینه و جنبه اقتصادی داره، از این جنبه قابل ایراد میدونم به صورت جدی. و شاید اصلا بگیم تو مکانیزم آفرینش خود به خود این کنترل موالید اتفاق میفته. یعنی دیدید بعضی از خانواده هایش کنترلی هم ندارن ولی دو سه تا بچه بیشتر ندارن. یعنی خود خدا به تناسب شرایط جسمی و فیزیکی این زن و شوهر و ویژگی هایی که توشون هست به نحوی این مکانیزم کنترل رو اعمال میکنه خدای متعال. ولی در بعضی از موارد هم خانواده ای هم که میتونن تعداد زیادی فرزند داشته باشن، فرزند های خوب و شایسته ای هم میتونن تربیت کنن، خب اونجا هم خدا امکان میده این فرزند های زیاد به وجود بیاد. بعدم که این کنترل را اعمال میکنن عوارض زیادی داره، عوارض جسمی و روحی زیادی رو خود همون خانومی که در واقع محدود شده این ظرفیت باروری داشته بیش از این و محدود کرده، این محدودیت ها بعد به شکل بیماری های مختلف جسمی و روانی ظهور میکنه.